مجلس برنامه میتونه رقابت بکنه، مجلس به این شکل بشه، قوه قضاییه به اون شکلی که به مشاهده میکنیم دست بشه، شکنجه ها و آزارها و بگیر ببند ها همه در حالی که وزارت اطلاعاتی هم هست به دست اونها انجام میگیره و عملا هم شاهد شدیم که با راحتی برای نه فقط برای اپوزیسیون سنتی ایران بلکه برای حتی مجتهدینی هم که یه خورده یه کمی با سلیقه اینها که در نمیاد خط نشون میکشن، حتی سپاسن خمینی رو هم تکیه پول میکنن. اینها واقعیت است که امروز بر میهن ما میگذره. از این واقعه نگاه میکنن میبینیم که ترکیه نتیم که اینطور با بالهای گشاده داره به جلو حرکت میکنه، هر روز واقعیت جدید به دست میاره. از وقت شروع شد که البته از طرف سر مسئله عضویت در اتحادیه اروپا از وقتی شروع شد که دولت فعلی موفق شد که ولایت مطلقه جنرال ها رو در اونجا از بین ببره و روز به روز قدرت جنرال ها رو کم بکنه و همین حالا میبینیم که لایحه تجدید نظر در قانون اساسی رو، متمم قانون اساسی رو تونسته مقدمش رو به تصویب مجلس برسونه و رأی‌گیری در سپتامبر خواهد بود که پیش‌بینی میشه اگر شرایط مثل حالا بمونه حتما برنده میشه، که اگر برنده بشه دادگاه ها مستقل‌تر و ارتشی ها به طور کلی از دخالت در سیاست برحذر خواهند بود.
بله.
در همین رابطه نگاه کنید با پاکستان، می‌بینیم که در پاکستان هیچ رئیس جمهوری، هیچ سیاست مداری بدون موافقت رضایت ارتشی های اونجا نمیتونه تکون بخوره و اونجا کشوری که گرچه پاره جدا شده از هندوستانه، گرچه هر دوتا یه تیکه بودن در 1947 و با هم قرنها زندگی کرده بودن، حالا از هم جدا شدن، هر دو پاره از جایی بودن که در برابر استعمار انگلیس ایستادن و با رهبری های گاندی پیروز شدن، عملا داریم میبینیم که اون هندوستان از همون سال تا حالا یکی از دیرپاترین و به زعم من از انسانی ترین دموکراسی ها برخورداره. تا حالا از عیب و نیازهای دموکراسی های غربی که معمولا به قول گوردیال پول میتونه دموکراسی ها رو بخره، اونجا هنوز هم به شکل انسانی تری دموکراسی برقراره. از اطلاع منظورم این نیست که اونجا هم مثل بهشته و
فرمان
به ریشه کن شده، به لحاظ عملکرد دموکراسی اشاره میکنم که غربی ها حالا باید نگاهشون به هند باشه. ولی در همین حال، در همون برادر دیروز، همون عضو جدا شده ای که دیروز تا دیروز با هم بودن، در تمام عمر بیش از 60 سالش دو جز 5-6 سال همیشه حکومت‌های نظامی اونجا بوده، حکومت‌های کودتاچی، چه ایوب خان، چه یحیی خان، چه ضیاءالحق، چه پرویز مشرف، و حالا همین حکومتی که غیر نظامی سر کار نشسته، همه می‌دونن که یک به اصطلاح شیر بیال دم اشکمه و بی حضور نظامی‌ها، بی رضایت نظامی‌ها کار نمی‌تونه بکنه.
این
در ما درس خوبیه. به هر حال این تصمیم گیری گرچه گفته شد که تعویض فرمانده به مفهوم تعویض در استراتژی ما نیست، اما همگان اهلکان می دونستن که این به خاطر به بن‌بست رسیدن مسئله افغانستانه. هر روز که می گذره قدم‌های ناامید کننده ای شنیده می شه و این که همین امروز در تحلیل‌های سیاسی که گوش می کردم سناتورها و دیگران اظهار می‌کردند بله باید قبول کنیم که طالبان دست بالا دارند و طالبان نیروهای ما رو به عقب می‌رانند و به قول تامس فریدمن، ولی البته از موازش با نظر موافق ندارم، ولی این جمله جالب بود، می‌گفت که طالبانی که حتی سواد خوندن ندارند و نمی‌دونن نقشه یعنی چی، اونها به ارتش ما رو که تا این همه پیشرفت است تونستن پیروز بشن. این واقعیت است که در اونجا میگذره که افغانستان دهمین سال جنگ رو میگذرونه و بیش از $1 تریلیون هزینه جنگ شده و همچنان میلیاردها دلار در اونجا هزینه میشه. و اینجا مخصوصا میخوام به اصطلاح اشاره به این واقعیت بکنم که مخصوصا از هموطنانم به ویژه اونهایی که در داخل هستن خواهش میکنم به این واقعیت ها با چشم بازتر نگاه بکنن. اون همینه که یادمون نره همین کشوری که مدعی دموکراسی در جهانه و خودش رو رهبر کل جهان میدونه و همه جا از حقوق بشر حمایت میکنه و به ملت ایران هم پیغام میده که ما از اهداف شما حمایت میکنیم و طرفدار شما هستیم، یادمون نره که یک انتخابات دزدی شده تقلب شده رو به رسمیت شناخت. حمید فرزاد یادمون هست که کاری کرد با تقلباتی که هر روز تلویزیون ها نشون میدادن، حتی نماینده سازمان ملل استعفا داد به خاطر دیدن اون صحنه ها. در اون انتخابات رقیبش دیگرش که عبدالله بود، اون در دور دوم کنار کشید و حمید فرزاد در دور دوم بی رقیب اومد جلو که هر کودکی میتونست اینو بفهمه که بهترین راه اینه که اون کمیسیون انتخابات منحل کنن، یک کمیسیون جدید با نوزار بین المللی به کار بگمارن که اونها بیان و انتخابات پاکی رو اجرا بکنن، از رقبا هم بخوام بیان بسد، ولی این کار نکردن. خانم هیلاری کلینتون هم در مراسم سوگند یاد کردن آقای رئیس جمهور متقلب در انتخابات حضور پیدا کرد و صمیمانه تبریک گفت. اینها واقعیت هست که شاهدیم. هر روز خبرهای وحشتناک از فساد دولت افغانستان به گوش میرسه. ولی یه نکته خیلی مهمه، اونهایی که من به بعضی از هموطنانمون که در این سرشت هستن میگم فاکس نیوزیست، کسانی که منبع خبرشون فاکس نیوزه. فاکس نیوز تنها یک کانال تلویزیونی نیست، یه راه اندیشه است. بنا به آمارهایی که گرفتن بیش از 65% مشتریان این کانال زیر دیپلم سواد دارند و این وابسته به بنگاه سخن پراکنی که 50-60 روزنامه و کانال رادیو تلویزیونی داره مال روپرت مردوخه و همه موازه راستگرایانی اونو میدونند. این کانال عامل اصلی مبارزه سلا انتشار اخبار دروغ و سطحی و عوام فریبانه در رابطه با هم از لحاظ مذهبی حساب بکنیم، در رابطه با مسیحیانیزم و انتظار مرزه سلا ظهور حضرت مسیح و تفکر میلیونیستی یعنی تفکر هزارگرایی و ضمناً مبلغ درجه یک تفکر و ایدئولوژی به اصطلاح منفستسکی و سرنوشت محتوم که ما آمریکایی‌ها این عرض موعود رو خدا به ما داده و ما قوم برگزیده هستیم که قراره که تمام جهان رو هدایت بکنیم. اینا واقعیت کتاب‌ها بسیار در این باره نوشته شده، حتی از بعض دوستانی که میشنون اهل اینترنت هستن، گوگل کردن هستن، همین کلمه که گفتن من فستستینی رو گوگل بکنم ببینم چی میاد در بارش چی گفته میشه. البته کتاب های بسیار در این رابطه نوشته شده، ولی همین رو توجه کنن. این کانال معمولا موازی به شدت راست افراطی داره و بعضی از هموطنان ما سخنگوی جناح راست افراطی نوکان هاست. بعضی از هموطنان ما که من به اونها نوکان های ایرانی میگم، اونا افکارشون رو از اینجا میگیرن. یعنی وقتی اون کانال بگه که به جهنم که اسرائیل این کار کرد حقشون عرب ها، اونا میگن حقشون عرب ها.
بله.
در حالی که صدها و هزارها یهودی و اسرائیلی و اندیشمندان آمریکایی و اروپایی بلند میشن در رابطه اعتراض میکنن، اون هموطنان میگن که خوب کاری کرده، کشته غلط کرده که راه افتاده رفته اونجا. بله، ما ندیدیم تو اون فیلمایی که اسرائیل پخش کرد چوباق دستشون بوده، اینا چه سلگرانی بودند. خیلی جالبه همون روشی که اسرائیل در شکستن بازوها طرح معروف شکستن استخون که اسحاق رابین معمارش بود که بچه های کوچک که سنگ مینداختن اونا رو میگرفتن سربازه بازهای کوچولوشون رو میزد رو زانوش یه تپه میزد استخون بازه رو میشکست و موقتش میکرد و یا اینکه جواب سنگ رو با گلوله دادن در کشتی هم همین کار کردن گلوله هایی که از پیشونی طرف وارد سرش شده نشون میده که محله کار چگونه بوده اما اینها اینطور برخورد میکنن باز چون اسم از تامس فریدمن آوردم جالب این که یهودی و به شدت متأثر در حمایت از اسرائیل میگه که اسرائیل باید به 1948 برگرده اگر این فرصت ها را از دست بده فاجعه هر روز به یعفتر خواهد شد باید به 1948 برگرده در حال این واقعیتیست که امپریالیسم رسانه‌ای در جهان داره حضور داره اکسازی میکنه به قول چامسکی رضایت سازی میکنه و از این راه دو تا خطا میکنه یکیش این که به خرد مردمانی که گوش میکنن توهین میکنه یعنی هر چی که دلشون میخواد میسازن و یکی این که با اطلاعات غلط خیانت به اندیشه شنوندگان و بینندگانش میکنه این رو یادمون نره اجازه ندیم که ما وسیله استفاده اونها قرار بگیریم که کورپوریشن های بزرگ هستند در همین رابطه افغانستان یادمون هست که در همون موقع انتخابات این تبریکات صمیمانه گفته شد تا اینکه 6-7 ماه بعد از انتخابات فرزاد در یه سخنرانی حرفایی که آمریکایی‌ها خوششون نمی‌اومد به زبان آورد و اعتراض به آمریکا کرد به مجردی که این گفته شد همین رسانه ها که پر از تمجید از فرزاد بود ناگهان پر از افشاگری از خودش و برادرش به خصوص ولی فرزاد که صدها میلیون دلار از راه قاچاق تریاک و هروئین به جیب زده و همه دنده ها دستونه از این قبیل مسائل و بقیه فسادها رو هی هر روز برملا کردن تا اینکه به سفارش همین جنرال ها کاخ سفید متوجه شد که ما اصلا چطوری نداریم گرچه های عبدالله اومد به آمریکا خواست که خودشو بفروشه خیلی هرچی ازش سوال کردن که حالا این حمله های نظامی ها در آمریکا خوب یا بد و همه رو انداخت به گردن کرزای و هیچ انتقادی هم به آمریکا نکرد ولی به هر حال در کاخ سفید گفته شد و در وزارت خارجه که این تنها آدمی که ما داریم همینه این آدم خودمونه و همین دلیل دعوتش کردن به واشنگتن و یک تشریف با یک استقبال بسیار پر تشریفات ازش کردن و کلی تعریف و تمجید از آقا کردن. در اینجا ما میتونیم سوال بکنیم که شما چرا این گونه برخورد میکنید؟ چگونه به خودتون اجازه میدید که ما رو مثل عروسک های فیلم شهربازی نخت دستتون باشه به بازی در بیرید؟ یک روز از بنابرای گفته شما این آدم خوبی فردا بده پس فردا دوباره خوبه همون کاری که قدم کردن یک روز دوست خیلی نزدیک بود که رامسپل میره دستشو به گرمی میکشه و سلام های گرم و داغ ریگان رو بهش بیرسونه یک دفعه در عرض 15 روز امریکایی ها میفهمن که اونجا یک چیچلی نشسته که باید حتما اون رو از بین برد این اتفاقی که در 1991 افتاد در حال این رسانه ها رو باید به پایین بدونیم و نامرشته ها رو بخونیم بین سطره رو بخونیم و ناگفته ها رو بشنویم یعنی خیال نکنیم که چون در ایران صدا و سیمای سردار فلانی به افتضاح پراکنی و بیشرمی افکنی داره که مشغوله مثلا CNN خیلی خوبه فاکس نیوز هم خیلی خوبه و اینکه اینا خیلی شسته رفته و خیلی شیک پوچن و ظاهرا اونجا خیلی دموکراسیه نه این کارو نباید بکنن فراموش نکنن که همینطور که اشاره کردن به این سطرها رو بخونن و گفته ها رو بشنون هزارها مسئله مهم در جهان میگذره که اونها رو شما هیچ وقت نمیشنوید نه از کنفرانس های گرد همایی 500,000 نفره پورتالگره در برزیل جهانیان از راه CNN و دیگر رسانه های مثل اون چی دونه میشنون فقط شما باید دسترسی به میدیای آلترناتیو داشته باشید که از اون راه بشنوید و بدونید که اونجا چیا جمع شدن چیا سخنرانی کردن چی گفتن الان از تظاهرات در تورنتو به جز صحنه‌های کوتاه توضیح داده نمیشه، در حالی که اونجا اتفاقی که افتاده قلعه تورنتو که با 2 میلیارد دلار هزینه کنفرانس 3-4 روزه روی G8 و G20 اونجا برگزار میشه که به قول یکی از تحلیلگران میگفت همین پول رو میتونستن هزینه خیلی کارها خوب بکنن و نیازی نبود که این همه هزینه بر اینجا بشه برای یه جمع شدنی که معمولا هیچ کس به نتیجهش اعتمادی نداره. در حال این گزیده مطالبی بود که در این هفته تونستم بگم، امیدوارم که سودبخش بوده باشه.
روز بر شما باد. در واقع جناب غربی، آنان که به مردم دروغ میگن و یا رفتار و گفتار ناسباب خودشون رو توجیه میکنن یا چیزی که در سر دارند طوری دیگری به مردم وانمود میکنن، اینا هم به مردم توهین میکنند و هم به مردم خیانت میکنند و هم مردم رو اونطور که باور ناقص خودشونه، ناچیز خودشونه، ناچیز میشمارن. و این بحث رسمی
هشدار من این هست که باید مواظب باشیم، گول ظاهر رو نخوریم و هرگز به خودمون اجازه ندیم. ما 30 سال پیش در میهنمون انقلاب کردیم، یادمون نره. هیچ کس ما رو نخواهد بخشید، به 2 دلیل هیچ وقت ما بخشیده نخواهیم شد. البته به دلایل زیاد، ولی 2 دلیل عمده رو من میگم. یکیش این که تجربه خیلی روشن 30 سال گذشته جلومونه، برخلاف 1000 سال پیش اسناد، فیلم ها، مجله ها، کتاب ها، روزنامه ها و مشاهدات شخصی نزدیکترین افراد خانوادمون، دوستامون، فامیلمون، همینها در اختیار ماست. حتی یک جوان 14 ساله هم نمیتونه بگه من خبر ندارم. هر وقت دلش بخواد میتونه به مراجعه به همینه که دوربرش به وفور ریخته میتونه بفهمه. دقیقا در روز 20 بهمن 57 چه اتفاقی افتاد، 22 بهمن چی شد، 12 فروردین بعدش چی شد، همین حوادث رو کی چی گفت، کی چی گرفت، کی چی زد، کی چی کشت و فلان فرمان چگونه صادر شد، تاریخ صدور فرمان ولایت مطلقه کی بوده، در چه فضایی صادر شد، همه اینا رو میتونن بررسی کنند و بدونن که چرا با در اون دورانی که دلمون پر از خشم و نفرت شاه بود چگونه چشمانون رو بر بسیاری از واقعیت ها دوست و بسته بودیم. یکیش این مطلبه. دوم این هست که امروز ما با انفجار اطلاعات رو بیرو هستیم. هیچ کس نمیتونه بگه نمیدونستن. کافی همون الان این G4 اپل اومده بازار یا حتی G3 اپل که دست خیلی از بچه هاست، شما یه دونگبرن فشار میدید، هر سوالی دارید میپرسید، گوگل میکنید، بلافاصله بهتون جواب میده. در این دنیای زندگی میکنیم که کامپیوتری که در زمان دانشجوی من در بانک ملی تهران رفتیم بازدید کردیم، که کامپیوتری که در یک سالن حدود 15 متری به درازای 12-13 متر یه ماشین عظیمی بود که به ما نشون دادن، حالا وقتی بررسی میکنم میبینم که تقریبا حدود بیش از 1000 برابر قدرت حافظه این کامپیوتر در یک تلفن مانند تلفن دستی دست بچه هاست. این واقعیت که در چنین فضایی هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدونستم. باید نگاه کنه، باید مسئله سراتیزین در امریکا رو بدونه، بفهمه و ببینه که چی میذاره در اینجا.
دقیقاً، یعنی اون آدمایی که به یک مرکز، به یک چیزی دل می‌بندند و یک مکان رو برای گرفتن اطلاعات انتخاب می‌کنند، حالا آدم یه جایی رو انتخاب می‌کنه می‌بینه مرتب درست داره میگه، خب می‌تونه اون کارو بکنه، بازم هر وقت خواست باید هم مرتب هی دقت کنه که چیزی غلط نباشه. اما وقتی انسان فقط از یک مسیر و یک مجرا فقط بدون تحقیق و بررسی که آقا این درست یا غلط موضوعی رو انتخاب کرد و گوش کرد و پذیرفت و بعد به دنبال واقعیت یا غلطش نره، به خودش خیانت کرده، برای که خودش و اندیشش رو به حقارت کشیده.
بله،